ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 29 مرداد سال 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سعید حسینی همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. رضا سلام می‌کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران قادر به شفاف‌سازی در زمینه اعلام مقصد کشتی حامل نفت ایران نیست. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با همتای فنلاندیش در هلسینکی پایتخت فنلاند آمریکا را متهم کرد که در صورت دانستن مقصد نفتکش آدریان دریای یک دست به ارعاب خریداران نفت ایران خواهد زد. او گفت حالا به خاطر تحریم‌های آمریکا ما نمی‌توانیم در زمینه مقصد نفتمان شفاف‌سازی زیادی انجام دهیم چون ایالات متحده به طور غیرقانونی تلاش می‌کند با ارعاب کشورها آنها را از خرید نفت ما منصرف کند. این اظهارات در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز نفتکش آدریان دریای یک شامگاه یک شنبه به وقت محلی از جبل الطارق عازم بندر کالاماتا در یونان شده است. مدیرعامل شرکت ایران خودرو در پی برکناریش در روز دوشنبه بازداشت شد. در حالی که دلیل بازداشت هاشم یکزار هنوز اعلام نشده، علی ربیعی سخنگوی دولت دلیل برکناری او را افزایش قیمت محصولات ایران خودرو به صورت عمدی و بدون هماهنگی اعلام کرده است. علاوه بر شرکت ایران خودرو، 6 نفر از مدیران شرکت سایپا و نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی نیز بازداشت شدند. کمیسیون اصل 90 مجلس به تازگی در گزارشی از فساد کلان در صنعت خودروسازی کشور و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند خبر داده بود. آمارهای وزارت صنعت ایران حاکی است در 3 ماهه نخست امسال همزمان با کاهش تولید برخی محصولات صنعتی بخش معدن و پتروشیمی از رشدی نسبی برخوردار بوده است. بر پایه گزارش ماهانه وزارت صنعت در روز دوشنبه، در حالی که تولید برخی محصولات صنعتی از قبیل خودرو تا 70% افت کرده، تولیدات در برخی حوزه‌ها از جمله مس و فولاد خام رشدی نسبی داشته است. این در حالی است که بخش فولاد و معدن و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی ایران در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بر پایه آمارهای وزارت صنعت، صادرات غیر نفتی ایران در 3 ماهه نخست امسال حدود 1% و واردات نیز نزدیک به 9% کاهش داشته است. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد در پی حمله هوایی ارتش سوریه به 1 کاروان نظامی ترکیه در استان ادلب دست کم 3 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ترکیه ضمن محکوم کردن این حمله مقصد کاروان نظامی خود را یکی از پست‌های دیدبانی در استان ادلب تحت کنترل مخالفان دولت سوریه عنوان کرده است. وزارت خارجه سوریه ترکیه را به دخالت در امور آن کشور و کمک رسانی به مخالفان دولت دمشق متهم می‌کند. حملات ارتش سوریه به ادلب و مناطق اطراف آن که از بیش از 3 ماه گذشته آغاز شده تا کنون موجب آوارگی صدها هزار نفر از ساکنان این منطقه شده است. یکی از مسئولان قضایی سودان میگوید عمر البشیر از عربستان سعودی میلیون‌ها دلار پول نقد دریافت کرده است. همزمان با محاکمه رئیس جمهور مخلوع سودان در روز دوشنبه به اتهام فساد اقتصادی، یکی از بازپرسان پرونده از اعتراف عمر البشیر به دریافت پول از سوی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خبر داده است. عمر البشیر که حدود 4 ماه قبل از قدرت برکنار شد، از سوی دیوان دادگستری بین المللی نیز به ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی در منطقه دارفور در غرب سودان متهم شده است. بر پایه آمار سازمان ملل، در جریان بحران سال 2003 میلادی در دارفور 300 هزار تن کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر آواره شدند. و دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان برای عرس امیری، کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا را تایید کرده است. محسن عمرانی از بستگان خانم امیری در پیامی توییتری از صدور این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر در غیاب متهم و وکیل و همچنین محکومیت خانم امیری به 2 سال ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت خروج از ایران خبر داده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران تمایل زیادی به مذاکره با دولتش دارد. سخنگوی دولت ایران اشتباه در نحوه اعترافگیری از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای را تایید کرد.
باعث شد که اعتباری این گونه به اصطلاح سناریو سازی های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه.
و حملات هوایی بی سابقه ارتش سوریه به مواضع ارتش ترکیه در شمال این کشور. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تمایل بسیاری به مذاکره دارد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران مذاکره با آمریکا را سم مضاعف توصیف کرده است. از سوی دیگر تنش‌ها بین دو کشور همچنان ادامه یافته و کاهشی نشان نمی‌دهد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران علاقه‌ای به مذاکره با آمریکا ندارد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف که این سخنان را بعد از دیدار با همتای فنلاندی خود پکا هاویستو بر زبان می‌آورد، همچنین افزود هر گونه پادرمیانی بین ایران و آمریکا باید بر بازگرداندن ایالات متحده به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام متمرکز باشد. ساعتی پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به پرسش‌هایی در مورد نفتکش ایرانی در جبل الطارق گفته بود تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمی‌داند چگونه آن را آغاز کند. دونالد ترامپ 27 مرداد در جمع خبرنگاران گفت
ایران قصد گفتگو دارد، فقط نمی‌داند چگونه آغاز کند. آنها مردم بسیار مغروری هستند، اما اقتصادشان در حال فروپاشی است. تورم به سقف رسیده و وضعشان خیلی بد است. دیگر نفتی نمی‌فروشند. ما این تحریم‌ها را وضع کردیم، ولی می‌بینیم خیلی کمتر از آنچه فکرش را می‌کردیم نفت می‌فروشند. آنها خیلی به دنبال دستیابی به یک توافق هستند.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران به دنبال دستیابی به توافق تازه‌ای با آمریکا است و اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دولت ترامپ در سال گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دولت باراک اوباما با تهران خارج شد. از آن پس تحریم‌های قبلی و تحریم‌های گسترده تازه‌ای علیه افراد، نهادها و از همه مهمتر صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی مهمترین منبع درآمد ایران، اعمال شده است. دولت ترامپ گفته قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این حال گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده مبنی بر اینکه فروش نفت ایران به برخی از مشتریانش همچنان ادامه دارد. البته آمارهای غیر رسمی و برآوردها حاکی از افت قابل توجه صادرات است. با وجود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد تمایل تهران به مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافقی تازه، رهبر جمهوری اسلامی یعنی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلان حکومتی انجام چنین مذاکراتی را رد و حتی آن را سم مضاعف توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز مذاکرات را به برچیده شدن تحریم‌ها مشروط کرده است. آمریکا تا کنون تمایلی به برچیدن تحریم‌ها یا سبک کردن آنها نشان نداده و وزیر امور خارجه دولت روحانی را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سخنان دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران و در حالی بیان شده که بنابر گزارش‌ها نفتکش ایرانی که در جبل الطارق توقیف شده بود از منطقه خارج شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با رفسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و ارزیابی او رو درباره اظهارات آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسیدم که گفته تهران به دنبال مذاکره است، اما به گفته او نمی‌داند که چگونه آغاز کند.
معمولا ایرانی ها یک دیپلماسی پنهانی دارن و اون تحرکاتی هم که وزیر خارجه ایران داشت و داره در ماه های اخیر سفر به کویت و غیرزارک، به نظر من می آمد که شاید اینها در راه پیدا کردن یک کانال های ارتباطی هستند. ولی ظواهر امر این است که ایالات متحده هم خواستار همچی مذاکراتی هست، کما اینکه شایعات نزدیک به یقین در مورد دعوت وزیر خارجه ایران از طرف کاخ سفید وجود داشت که به نظر من اگر همچه دعوتی شده و آقای ظریف حالا حتما به دستور آقای خامنه‌ای قبول نکرده، اشتباه بسیار بزرگی است که دولت ایران مرتکب شده، به خاطر اینکه خیلی روشنه دولت ایران در سطح دولت آمریکا نیست و یک کشور جهان سومی است با یک اقتصاد یک پایه نفتی و نمیتونه هماوردی بکنه با ایالات متحده، کما که اتحاد شوروی هم نتونست. بنابراین من نظرم این است که شاید اقداماتی شده باشه ولی ظواهر امر بر این حکایت نمیکنه.
آقای نفیسی، دونالد ترامپ الان در حالی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولتش صحبت میکنه که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت آقای ترامپ رو رد کردند و برخی از مقامات دولت پیش شرط هایی رو گذاشتن، از جمله برداشته شدن تحریم های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام. با توجه به اینکه به انتخابات آمریکا هم کم کم نزدیک میشیم، چقدر دونالد ترامپ در رابطه با این دو پیش شرطی که مقامات ایران جست و گریخته مطرح کردند کوتاه خواهد آمد؟
این دو پیش شرط همونقدر غیر ممکنه که 12 شرط آمریکا، یعنی اینکه یک دفعه تمام تحریم ها رو بردارن و برگردن به برجام و اون وقت مذاکره رو آغاز بکنن تا ببینن چی میشه، این غیر ممکنه. بنابراین ایران شرط غیر ممکنی پیشنهاد کرده، ایالات متحده هم شروط غیر ممکنی پیشنهاد کرده و این بنبست اینجاست و به همین دلیل اگر که قدرت‌های دیگه‌ای بودن که وارد معرکه بشن، مثل فرض کنید که اروپای متحد و غیره و نفوذی هم روی ترامپ داشتن، امکان پیشرفتی بود. ولی در حال حاضر با توجه به این وضعیتی که پیش اومده، به نظرم امکانات مذاکرات بیشتر در بنبست تا در روبروی یک فتح بابی و یک امکانی برای مذاکره و رسیدن به یک توافق‌هایی.
آقای نفیسی، رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرده که اقدامات این کشور در به صفر رساندن فروش نفت ایران بیش از انتظار این کشور بوده. چقدر این تلاش‌های آمریکا منجر خواهد شد که فروش نفت ایران واقعا به صفر برسه؟
با یک دقت عجیبی وزارت خزانه داری به دنبال نفت ایران و امکان این که همین مقداری هم که ایران نفت قاچاق صادر میکنه گرفته بشه جلوش، که کمتر از 500 هزار بشکه است در حال حاضر، به نظرم امکان این وجود داره که نفت ایران از این هم کمتر فروش بره. ولی باید اضافه کنم همین مقداری هم که ایران به شکل قاچاق به خصوص در بنادر چین میفروشه بسیار بسیار پایین تر از قیمت بازاره، بنابراین این هم چندان به نفع ایران نیست که به این ترتیب اقدام بکنه. ولی به صفر رسوندن صادرات ایران فکر کنم همین الان به یک نحوی اجرا شده، به این معنا که صادرات بسیار کمه و اون مقداری هم که صادر میشه با قیمت بسیار کم زیر قیمت معمولی نفت در بازار سیاه فروخته میشه.
رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز دوشنبه در نشستی خبری به اظهارات مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران، واکنش نشان داد و گفت که این اتفاق در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، رخ داده و افزود که در نحوه اعترافگیری که در قبال برخی متهمان انجام گرفته، کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده بود. این مقام دولت حسن روحانی بدون اشاره به افراد این پرونده اضافه کرده که در همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و ارزیابی او رو درباره اظهارات سخنگوی دولت ایران پرسیدم.
احتمالا بخش از خود وزارت اطلاعات رو میگن، یا شاید ممکنه یه پروژه مشترکی بودن نیروهای اطلاعات سپاه هم حضور داشتن. اونجا در مورد اظهارات آقای ربیعی، به نظر من با توجه به صحبتهایی که آقای مازیار، روشنگریهایی که انجام دادن، به خصوص مصاحبه‌ای که با بی بی سی داشت، خب این آقا تاثیرات زیادی داشت، تا جایی که حتی برخی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردن، وزیر اطلاعات فعلی، و خب این باعث شد که بی اعتباری این گونه به اصطلاح اعترافات یا سناریو سازی های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه. بنابراین ممکن است در مواجهه با پیامدهای منفیش دولت فعلی نخواسته هزینه های اونو بپذیره و این اظهارات رو عنوان کردن تا به نوعی جبران مافات کرده باشن.
آقای افشاری، حالا اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن، ترور دانشمندان هسته ای این کشور توسط سرویس های جاسوسی بیگانه و توسط عوامل داخلی انجام گرفته. وظیفه مبارزه با سرویس های ضد جاسوسی خارجی هم بر عهده وزارت اطلاعات هست، اونطور که در چارت این وزارتخونه اومده. الان در خصوص اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده، کارشناسان دیگه حضور داشتن، این به چه معناست؟
همیشه در وزارت اطلاعات یک به اصطلاح جناح‌ها مقابل هم قرار داشتن. تفاوت این جناح‌ها برمیگشته به نوع نگاهشون، میزان سختگیری یا سختگیری از زاویه دیگه، اتکا به روش‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری. این هم در داخل خود وزارت اطلاعات بوده، ولی در سطح دیگه بین وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مثل اطلاعات سپاه، مثل اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات ارتش، که بیشتر بر روش‌های فیزیکی و خشونت متکی هستند. معمولاً اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نسبت به بخش‌های دیگه از توان فنی بیشتری برخوردار است و بیشتر سعی می‌کنند طریق روش‌های کارشناسی با قضیه برخورد بکنند، البته در چارچوب کلیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این تفاوت رو دارد. بنابراین ممکن است در اون دوره حیدر مصلح دوره‌ای بود که همگرایی بین وزارت، یعنی مدیران ارشد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، خب خیلی افزایش بده که بالاتری حد خودش رسیده، ولی ممکن است اون جریان‌های خیلی نگاه دراز مدت ندارن، کوتاه مدت فکر میکنن، خیلی سریع میخوان پروژه رو اجرا بکنن، هیچ مرزهای استفاده از خشونتشون خیلی خیلی کمتر هست نسبت به جریان‌های دیگه. اومدن فکر کردن برای کوتاه مدت یه حرکتی رو پیاده بکنن و اجرا بکنن و به سلام اهداف سیاسیشون رو تعقیب بکنن.
الان آقای افشاری، آیا میشه اتفاقی که در خصوص پرونده نحوه اعترافگیری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای رخ داده رو مشابه قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای خودسر ارزیابی کرد؟
نه، نمیشه. در دوره گذشتم خودسر نبود به واقع. این خودسر استفاده شد برای اینکه در چارچوب تعیین‌هایی که رئیس وقت دولت اصلاحات داشت، نمیتونست موضوع رو هر آنچه که بوده بیاره به اصطلاح پیگیری بکنه، چون فرمان اون جنایت‌ها بالاترین مرجع هرم قدرت در جمهوری اسلامی اومده بود، ولی خب به تبع امکان پیگیری در این طریق میسر نبود. اون خودسر مطرح شد تا از این طریق حداقل در سطوح جراحی بشه که دیگه اون جنایت‌ها ادامه پیدا نکنه در سطح وزارت اطلاعات. الان هم این قطعا تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح بالایی انجام شده. اون موقع قطعا شخص خود وزیر اطلاعات وقت به نظر من حیدر محسن نقش فعالی داشته، و برای برخی از افرادی که ترور شدن این ابهام وجود داره که این کار اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی نبوده، بلکه مسائلی بوده که چه بسا ریشه در داخل داشته باشه. بنابراین این تصمیم گیری ها برمیگرده به بخش مسلط قدرت، اون بخش یعنی که در اصل ریشه در نهادهای انتصابی داره و اونها برای اهداف سیاسی و حفظ موقعیت بالادستی خودشون در عرصه قدرت همیشه در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رو گروگان استفاده های کوتاه مدت و برخوردهای سیاسی خودشون میکنن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی، خصوصا صادق آملی، پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آملی زنگ خطری است برای سپاه.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه ما ناوهای آمریکایی رو هدف که قرار بدیم چون اتمی هستن آب دریای خلیج فارس آلوده میشه، آب شیرین کرهای کشورهای عربی نمیتونن آب و به اصطلاح شیرین بکنن و استفاده کنن و همه میمیرن. خب آقای محترم شما خیلی هنر میکنی که تمام مسلمان ها رو میخوای بکشی، اسلام به شما این اجازه رو داده. خب اون وقت حالا اگر آمریکا و اسرائیل برای اینکه این اتفاق نیفته پیش دستی بکنن و با بمب‌های اتمی که دارن حالا به ما حمله کنن، اون وقت ما نمیتونیم بگیم چرا این کار کردی؟
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ارتش سوریه روز دوشنبه با پشتیبانی روسیه به یک کاروان نظامی ترکیه در ادلب حمله هوایی کرد و همزمان مقام‌های ترکیه از کشته شدن دست کم 3 غیر نظامی در این حمله خبر دادند. خبر حمله به این کاروان را ابتدا گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آنها در لندن است اعلام کرد. به گفته این گروه هواپیمای سوری و روسی این کاروان نظامی ترکیه را که به سوی منطقه خانشیخون در حرکت بود بمباران کردند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با همکارم ایلیا جزایری که این اخبار رو دنبال کرده و نخست از او درباره جزئیات بمباران مواضع ترکیه در استان ادلب پرسیدم.
وزارت دفاع ترکیه بیانیه منتشر کرده. در این بیانیه اومده که در این بمباران دست کم 12 نفر زخمی شدن و 3 نفر دیگه هم کشته شدن. محکوم کرده این اقدام رو وزارت دفاع ترکیه و گفته ورود کاروان بر پایه توافقی است که آنکارا با مسکو داشته، همون توافق منطقه کمتنش، و کاروان میرفت تا در یکی از مناطق محل حضور ایستگاه نظارت بر اجرای توافق مستقر بشن، توافقی که بیش از 2 سال پیش منعقد شده و بر سر اون جلسات متعددی هم برگزار شده. اما وزارت امور خارجه سوریه بیانیه‌ای منتشر کرده در این باره. در این بیانیه ترکیه رو متهم کرده به حمایت از تروریسم و گفته کاروان زرهی ترکیه به سمت خانشیخون در حال حرکت بود برای اینکه جلوی شکست گروه النصره رو که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره بگیره.
ایلیا، در جنوب استان ادلب هم یه خبرهایی از درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و شورشیان مسلح منتشر شده، چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
رضا، این درگیری ها دقیقا در همون اطراف خانشیخون هست. نیروهای ارتش سوریه در 2 روز گذشته عملیاتی که داشتن تونستن در محوطه شهر راهبردی خانشیخون پیشروی کنن، تونستن وارد غرب شهر بشن. درگیری ها به شدت ادامه داره و حتی به بخشی از شرق کشیده شد، اما در شرق خانشیخون اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه نتونستن تا اینجای کار پیشرفت کنن. اگر دولت سوریه بتونه کنترل کنه شهر خانشیخون رو، عملیات آیندهش برای کنترل کل استان ادلب بسیار ساده تر خواهد بود.
و اما خبرگزاری ایرنا نوشت که تجمع شماری از مدافعان حقوق حیوانات در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی‌صاحب در مقابل شهرداری تهران در روز دوشنبه به درگیری و بازداشت برخی معترضان انجامیده. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌های غیر انسانی اعتراض داشتند. در همین زمینه ساعت پیش حسین محمدی، مؤسس شفاخانه سزار که محلی است برای نگهداری و حمایت از حیوانات آسیب دیده، به رادیو فردا این چنین گفت:
اتفاق که 100% همین چند مدت پیش صورت گرفته. چرا؟ چون بچه‌ها حتی بعضی سگ‌ها رو می‌شناختن، حتی بعضی سگ‌ها عقیم شده بودن توسط یک سری افراد خیر و ایوان دود و به صورت شخصی البته غذارسانی می‌شد، اینا رو گرفته بودن، برده بودن اونجا جمع کرده بودن و قول وعیدهایی می‌دادن که بعد ما دوباره اینا رو برمیگردونیم و اینا. ولی متأسفانه یک روز این خبر اومد که همه اون سگ‌ها رو به طرز وحشیانه‌ای، حالا با هر ماده‌ای، دوستان میگن اسید نبوده، حالا اسیدم نباشه، هر ماده‌ای بوده، بالاخره مستقیم وارد قلب کردن. همون فیلمی که خود یکی از همان سه نفری که مشغول کشتار بودن این کار انجام دادن. و حالا ما به فرضم مال پارسال باشه، پیارسال باشه یا همین الان باشه، جنایت جنایته. ما افرادی داریم که 30 سال پیش جنایت کردن و الان دارن دادگاهی میشن. جنایت جنایت و باید پاسخگو باشن. حتی ما یک مصوبه‌ای داریم سال 78 تصویب شده و به کلیه شهرداری ها و دهیاریان و دستورالعملش داده شده در همون سال. 8 صفحه تا 10 صفحه خیلی هم عالی نوشته شده، خیلی هم قشنگ نوشته شده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از شهرداری ها و دهیاری ها این کار رو انجام نمیدن. من نمیدونم این مسئولین فکر کنم قسم خوردن که حرف ما رو نگیرن، یعنی به خودشون گفتن آقا اصلا هر چی بگن ما قبول نکنیم. واقعا تا این حد من رسیدم. بعضی موقع به فکر میرم که چرا من منطقی ترین حرف ها، راحت ترین طرح ها، آسان ترین، کم خرج ترین رو باز بهشون پیشنهاد میکنم، باز مخالفت میکنن و فقط به فکر کشتارن، به فکر حذف کردنن.
حسین محمدی مؤسس شفاخانه سزار بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این فیلمو نگاه کنن ببینید قساوت این رژیم چیه. وقتی که با یه حیوانی که زبون نداره اینجور رفتار میکنن و اسید مستقیما تزریق میکنن به قلب سگا، با آدمها ببینید چی کار میکنن.
در این ایام عید قدیر سگ‌کشی با اسیدهای آلمانی افتخار شهرداری تهران نمیباشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران به حذف از مسابقات جهانی 2019 تهدید شدند. اتحادیه جهانی کشتی تهدید کرده است اگر ایران به دهی‌های خود را به این اتحادیه پرداخت نکند، اجازه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان 2019 را نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، در صورت عملی شدن این تهدید، سهمیه کشتی ایران در بازی های المپیک 2020 توکیو هم به خطر خواهد افتاد. بدهی فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی کشتی حدود 4 میلیارد تومان است که قرار بوده در اقساط 20,000 یورویی پرداخت شود، ولی هنوز عملی نشده. مسابقات جهانی کشتی 23 شهریور ماه در قزاقستان آغاز خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفته است با نامه‌نگاری اجازه نخواهیم داد خطر کشتی ایران را تهدید کند. تیم ملی بسکتبال ایران امروز سه‌شنبه برای شرکت در جام جهانی بسکتبال عازم کشور چین خواهد شد. این سومین حضور ایران در جام جهانی بسکتبال است. مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ملی به تیمش امیدوار است.
توقع از تیمی که بار سوم جام جهانی میره نتیجه هم هست، ما میریم برای اینکه بازی ها رو ببریم و به اندازه کافی بچه‌هامون هم تجربه دارن و امیدوارم بتونیم بازی خوبی ارائه بدیم.
تیم ملی ایران در جام جهانی بسکتبال با تیم‌های اسپانیا، تونس و پورتوریکو هم گروه است. دختران والیبالیست ایران امروز در دومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در سئول به مصاف تیم هنگ کنگ میروند. تیم ملی بانوان ایران با شکستی که در بازی اول مقابل کره جنوبی میزبان مسابقات متحمل شده، شانسی برای قرار گرفتن در میان 4 تیم اول نخواهد داشت. جمعاً 13 تیم در مسابقات شرکت دارند. در فرانسه، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قهرمان فصل پیش باشگاه‌ها و یکی از گران‌ترین تیم‌های دنیا در فصل جدید با نخستین شکست روبرو شد. حریف برنده تیم رن بود که در خانه 2-1 تیم پاریس سن ژرمن را شکست داد. به گزارش بخش انگلیسی شبکه بین سپورتس، گل پیروزی تیم رن توسط رومان دل کاستیو زده شد. The champions have fallen. پاریس سن ژرمن با این شکست با 3 امتیاز در هفته دوم لشامپیون به رده 8 جدول رفته. تیم رن بعد از لیون و نیس در مکان سوم است و هر سه تیم 6 امتیازی هست. و در انگلیس آخرین بازی از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها از ساعتی پیش میان منچستر یونایتد تیم نهم جدول و وولورهمپتون تیم 13 آغاز شده است. این بازی هم اکنون در زمین وولورهمپتون ادامه دارد. منچستر یونایتد اگر برنده شود به سطر جدول صعود خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 است. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. دعوت میکنم که در ادامه این مجله شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود. او در این حال زن روشنفکر تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده‌ای بود که به گروه‌های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت‌های نژادی شهامت سخن گفتن از رنج‌های طاقت فرسا، آن هم در فرهیخته‌ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد، 11 رمان نوشت که 10 تای آنها به فارسی ترجمه شده، داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامهایش هم هستند و مقالاتش. ویراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید به زودی بخوانید و بشنوید. من مرتضی قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید آقای احمدی آریان. تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد. اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟
برای درک تأثیر عمیقی که داشت خانم تونی موریسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان، باید برگردیم تا دهه 60، سال 1965-66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه. و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سر ویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا، چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اکو اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست. ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب زیر و رو میکنه، سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس مأموریت پذیرفت و انجام داد. خودش واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله کتابای بسیار مهمی رو منتشر کرد. اونایی که معروف شد تو اون زمان دوتا خود زندگی نامه بود، در واقع دوتا اتوبیوگرافی بود، یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسون این دوتا رو ویراستاری کرد. و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا، ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار. همین تأثیرش برمیگرده به دهه 1960، دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود. اولین رمانش رو خیلی بعدتر، اون آبی ترین چش رو دهه 70 منتشر کرد، وقتی که فکر کنم خودش 40 سال داشت تا اون زمان. و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم و خلاصه رمان داستاناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه.
در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه، در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا سیاه‌پوستان آمریکا لقب بگیره. میخوام موریسون توی شاخص‌ترین آثارش مثل همین آبی‌ترین چشم به عنوان همون اولین رمانش که سال 1970 منتشر میکنه گرفته تا به آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگه‌اش به همین دغدغه یعنی مسئله نژادی میپردازه. سوالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستان‌هاش رو چطور روایت می‌کنه؟
مسلماً قربانی نیستن تو کارهایشون، از وجوه مختلف نگاه میکنن، تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن، یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل تو کار نویسنده مثل تونی موریسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رایت، تمام این نویسنده های قدر آمریکا، اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و حالا ظالم و شخصیت های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بعدی بودن پهلو میزنن به تمام شخصیت های بزرگان ادبیات غرب به ما ارائه کردن. ولی خب بخواییم یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون، بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره. دو تا نویسنده محوریت دارن، یکی ویلیام فاکنر، یکی رالف الیسون. به خصوص رالف الیسون نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده های فارسی زبان، چون تا جایی که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی، رمان مرد نامرئی یا شاید هم شده باشه نمیدونم. ولی توی اون رمان مسئله‌ای که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفسه، که این رنگ پوست رو داره، این شکل، این ظاهر رو داره، این شکل مو رو داره و این میل به این که یه چیز دیگه بشه و حسرت از این که یه جور دیگه متولد نشده. این اون رمان خیلی خوب بس میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن میانجامه. خب اینو توی کار موریسون شما زیاد میبینید، مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب حتی عنوان رمان از همین میاد، از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه. همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن برش بسیار دشواره. اما فاکنر و تأثیری که تو کار خانم موریسون داره، شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشو میخونیم یه چیز اینا مشترک دارن. کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیت هاشو تو موقعیت های بسیار سخت قرار میده و به ما میگه که این شخصیت های مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن. اینو شکل شاید حتی عالی تر و بسیافته ترشو تو کار خانم موریسون میبینی. مثلا رمان همون معروف ترین رمانش که رمان بلاوت باشه، رمان دلبند، شما میبینید یه مادری که مجبور میشه نوزادش رو قربانی بکنه و رمان فوق العاده هولناک و زجرآوریه. ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلی اجرا میکنه.
اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به سبک نوشتاری تونی موریسون، سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه. نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده. مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه نوشتاری چی بود؟
موریسون یه جا توی مصاحبه میگه که یکی از سلاح هدفهای اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به یه چیزی که خودش بلک آرت نام میبره، از هنر سیاهان، سنت هنر سیاهان، و برای اون یه سری ویژگی ها رو برمیشماره. یکیش بداهه که تو موسیقی جاز هم مثلا میدونی، موسیقی بلوز، اینو جوری میخواد وارد ادبیات بکنه. یکی دیگه حضور جمعه. خب اینا چون بلا سنتن از همون دوران برداری به بعد سیاه ها معمولا در حیات کامیونیتی، در حیات جماعت ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت تر بکنه. اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه، میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لهجه نوشتن نیست. یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه. و این ایده فرض کن نامگذاری مجدد دنیا، یه نمونه که مثلا الان تو ذهنم هست، تو هم رمان آواز سلیمان، اون شهری که اینا توش زندگی میکنن، خیابونا دو جور دو اسم دارن، یعنی سفیدا یه چیزی میگن اسم خیابون و سیاها یه چیز دیگه میگن. جالبه، مثلا شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا یه اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن. خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که چطور نامگذاری خیابان‌های شهر معنای شهر رو عوض میکنه. به جای عرض کنم که نوشتن لهجه، ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان، حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود، درباره تونی موریسون، نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس، تا هفته بعد.